الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه نکته راجع به این دوتا روایتی که مال صاحب الخان بود عرض بکنم که دیگه بحثش تموم کنیم، چون دیروز گفتیم این دوتا روایت با هم دیگه فرق دارن سوالاتش. من جمله در اون روایتی که حضرت فرمودن که تدریجا قلیلا قلیلا صدقه بده، مقدار مال معینه 204 درهم. این احتمالاً این طور بوده که ایشون 204 درهم کنار گذاشته به عنوان که اون شخصی که مسافر بوده تا بیاد و بهش بده. حضرت فرمودن لازم نیست این رقتبه ها زرعن، این نکته شاید این باشه، لازم نیست که شما کنار من برین تو اموالتون، چون مبلغش معینه به اعتبار به مالیته، لازم نیست که این اون 204 درهم تدریجا روزی 5 درهم 10 درهم 20 درهم به حسب امکان بدید تا 204 درهم تمام بشه. یک، چون دو تا نکته عرض کردیم فرق بین این دو تا روایته. در روایت بعدی که میگه اترک به حاله، داره مال نداره که درهم بوده، یه مالی بوده، ممکنه مثلا یکی درهم نبوده، مثلا فرض کنیم پتوی بوده، فرشی بوده، چمدانی بوده، یه چیزی از این قبیل بوده. عرض به هر حال یک، چون دو تا نکته فرق عرض کردیم، این هم یه نکته دیگری که بعد در روایت به ذهن آمد عرض کنم. و نکته دیگر این بود که چون من شک کردم که مرحوم کلینی، چون صاحب جواب و سائل که تو مجهول المالک برده بود در زیر عنوان مجهول المالک، مرحوم کلینی شک کردم در عنوان لغته برده باشه، نگاه کردم نه، کلینی هم در عنوان میراث مفقود و اونجا تو ارث برده، تو لغته حدیث نقل نکرده. و حقم همینه انصافا، این دوتا حدیث هیچ کدومش موردش مورد لغته نیست، کار درستی کردن، کار درست همینه. عرض شد وجوهی برای مجهول المالک در کلمات اصحاب ما آمده که ما برای حال تسهیل امر بعض جا هم تماماً عبارات مرحوم آقای خویی رو نقل میکنه. الوجه الرابع که احتمال چهارم، یجب و حفظه، حفظ مجهول المالک لمالکی ولی ایثار به عند الوفات للروایات. البته اینه که میگه حفظ بکن و دست نزن و نگه بدار، این همون روایتی است که خوندیم، خیلی هم مفصل صحبت کردیم، و اون این که مال ذمه بوده، عنوان ذمه، کسی از من میخواست و رفته و پیدا نشده، حضرت میفهمد که اطلب، بعد میگه طال علیه فاتصدق به فقال اطلبه. اون روایت به نظرم داود بن ابی یزید بود، به هر حال اسم راوی شدم رفته. عرض کنم که این روایت در اونجا خوندیم، مفصل شرح دادیم از این روایت در مخصن، چون داره، بله، نه، روایت معاویه بن وهب بود، قال ان ذلک طال فتصدق به قال اطلبه. و در کتاب فقیه داره که و روی فی هذا خبر آخر ان لم تجد له وارثا و علم الله منک الجهد یا جهد یا جد، در وضعشم جده، فتصدق بها. که عرض کردیم این زیدی رو که مرحوم صدوق آورده، این با سند آمده و ربطی به این نداره، حالا چرا ایشون در اینجا آورده علم عندالله. به هر حال ایشون می فرماین که الوارد فی مستأجرن فقد اجیره و لم یقدر علی ایصال حقه الی. که عرض کردیم ظاهر اون روایت موردش اصولا درست مجهول المالکه، اما موردش مورد به اصطلاح، بله، روایت مالی است که در ذمه است، نه عین خارجی. و عرض کردیم در ذمه یک مشکل دیگری هم داره غیر از مسئله این که چی کار بکنه، و اون این که تعین ذمه در خارج، این احتیاج به دلیل داره، یا اذن مالکی میخواد یا اذن شرعی میخواد، شارعی میخواد، یا مالکی یا شارعی. چون من اگر به یک آقای مدیون باشم 100,000 تومن کنار بذارم به عنوان دین ایشان که بدم و تلف بشه، من این به درد اون نمیخوره، میگه من نگرفتم، تومن نگرفتم 100,000 تومن باید. پس در اونجا یک مشکل دیگه هم داره، بله، فقط نتیجهش تفریق قائل بشیم بین ذمه و عین، که چون در اون مسئله شده بعد توضیح بیشتری میدم. عرض کردیم خود ما گفتیم میل اون بد نیست که بین ذمه و بین عین فرق بگذاریم. این راجع به این روایت. و یرد علیه اولا، این که مرحوم استاد اشکال میکنه، من به خاطر یک جهتی عین عبارت ایشون رو میخونم. ان هذه الروايات انما وردت في معلوم المالك، روایات نیست، یه روایت الذي لا يمكن الوصول اليه، چون عرض کردیم بحث سارتن تو مجهول المالک، اخرى معلوم المالک لكن لا يمكن الوصول اليه، میدونیم مالکش کیه لكن رفته جایی که امکان وصول نداریم. میدونیم قطعا مثلا رفته فرض کن اروپا، کدوم شهر اروپا نمیدونیم، پس مالکش معینه، شخص معین نیست، میشناسیم اسمش، رسمش، پدرش، مادرش، همه خصوصاتش میدونیم، اما جاش الان نمیدونیم. این رو من چند دفعه عرض کردم چون بعدم خواهد آمد، خودش عنوانی داره که آیا معلوم المالکی که لا یمکن الوصول الیه به حکم مجهول المالکی یا نه. عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر هم این جمله داره که سهم امام ولو مال امام معصومه، چون الان جایشون معین نیست حکم مجهول المالک پیدا میکنه، ولی لذا ایشون ایشون گفته مثلا به نیت تصدق عن بقیت الله. کسانی که بحث تصدق عن بقیت الله رو در سهم امام مطرح کردن، نظرشون به این مجهول مالکه که مثلا ولو معلوم المالک باشه، لکن بما انه لا یعرف میشه مجهول مالک. ان هذه الروايات في معلوم المالک الذي لا يمكن الوصول اليه فلا صله له بمجهول المالک، این روایات ربطی به مجهول المالک نداره. و دعوا، ولیکن اگه کسی بگه که ملاک یکیه، ان الملاک بین الموردین واحدون، ملاک
بلا مفقود، همین میگیم شخص مفقوده، یعنی همین میشناسیمش ولی مفقود شده.
خب اون دلیل آمده که 4 سال صبر بکنه،
این مفقود نیست همین،
نه این دلیل میخوام میگیم 4 سال هم وقت صدقه بده مجهول المالک حسابشون. و فوت هم این بحث ورثه هم نیست. و دعوا ان الملاک بین المورزین واحدون، این ادعا که ملاک یکیه، و هو تعذر و ایصال المال الی مالکی، ملاک اینه، حالا میخواد مجهول المالک باشه، میخواد معلوم المالکی باشه که لا یمکن الوصول الیه. دعوا جزافیتون، این هست مثل همون قیاسه، دعوای قیاسیست. لا طریق لنا الا کشف هذا الملاک کما عرفت، دلیلی این در روایتی چیزی این ملاک نیامده که ما طبق ملاک، ظاهرش عنوان مجهول مالکه، اونم ظاهرش عنوان معلوم المالکه، لکن نمیتونیم بهش برسیم. اصلا زندانه، میدونیم زندانه، اما نمیتونیم به اون برسونیم، امکان ایصال به اون نداره. این پس ایشون آقای خوبی میخوان بگن اگر معلوم المالک شد، بله ما حکممون اینه. این اینجا این صفحه 521 هزار صفحه که دست من، ایشون در اینجا اینه فرمودن، خیلی عجیبه یا من بد میفهمم نمیدونم، شاید مهتون کشف همیه بنده باشه، درست یه ورق بعد، یعنی صفحه 523، یعنی نمیدونم شاید از درسی یه روز بین دو درس فاصله بود. ایشون در صفحه 523، چون شیخ داره عرض کردم این مسئله از حکم تعذر الایصال المالک، این شیخ داره، ایشون عبارت شیخ خورده حکم تعذر الایصال، بعضان عقول و خود مرحوم استاد، المال الذي لا يمكن ايصاله قد يكون مجهول المالك من جميع الجهات و قد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين افراد، بله، و قد يكون المالك معلوما من جميع الجهات لكن يتعذر ايصال المال اليه لمانع خارجي كان يكون المالك في سجن او مكان بعيد يتعذر الوصول اليه و يجري عليه حكم القسم الثاني، بله، للروايات المتقدمه ايضا لان المستفاد منها ان المنات، حالا كلمه ملات و ملاک رو کردن منات، ان المنات في ذلك تعذر ايصال المال الى مالكي، خیلی عجیبه نمیفهمم، یا ما عربیمون خراب شده یا فقهمون یکیش خراب، صفحه درست یک ورقه، یعنی چون ایشون دارن و دعوا ان الملاک بین الموردین واحدون و هو تعذر ایصال المال الى مالکه، دعوا جزافیه، لا طریق لنا الا کشف هذا الملاک. خب طبعا این مفتاح، یعنی این کتاب به اسم مسوال فقاره، خب جوانتر بودن نوشتن خب این اواخر، لکن این مقدار اختلاف رو فکر نمی کنم. یا من نمیگم، ایشون میگه این ملاک ما قبول نداریم. این صفحه 521، در صفحه 523 میفرمان و یجی علیه حکم القسم ثانی در روایات، لان المستفاد منها ان المنات فی ذلک تعذر و ایصال المال الی مالکه. مثلا منات تعذره، مال به هر حال آقای مراجعه کنه شده چیزی در بیاد. علاوه اینکه فما کان، چون خیلی نزدیکه، شاید اصلا احتمالا هر دو مطلب در یه روز در درس فرمان، اول درس و آخر درس، بس که من امروز در یه درس هر دو رو جمع کردم. فعلا که نفهمیدم ایشون مرادشون چیه. نه عقولو داره ایشون، نمیتونم، نه اصلا تصریح میکنه لعن المستفاد منات فی ذلک تأثر و ایصال المال الی مالکی. و ایشون هم میگه و دعوا ان الملاک واحدون و هو تعذر و ایصال المال الی مالکی، دعوا جزافی. دوتا با هم دیگه رو چیکارش بکنیم؟ فعلا که سر در نیاوردیم، مگه چیز دیگه مراد بوده؟ یا بعد برگشتن از این حرف، مثلا اول نوشتم، اول مطرح کردن، روز بعد برگشتن. علی حال خیلی، فقط کلمه ملاک و منات فقط فرقش همینه، لا هر دو مثل عمل. یکی رو فهمده این در میاد که منات یکی، یکی میاد نه این جزافه. لا طریق لنا الا کشف هذا الملاک کما عرف. علی چون این بحث جداگانه خواهد آمد، ما همونجا متعرض بشیم، اجازه بدیم بحث آینده دیگه، حالا چون طولانی میشه هر بحث رو بخویم تداخل ابحاث بشه. و ثانیاً انها وردت فل حق الکلی از ثابت فی الذمه. این حرف خوبیه، این حرف رو ما سابقا گفتیم که این روایت موردش ذمه است، روایت دیگر در باب مجهول المالک موردش عینه. ما بیایم بین عین و ذمه فرق قائل بشیم. نکته فنیش هم واضحه، چون فقط این نیست که صدقه بدیم یا ندیم. حالا فرض که من یه آقای از من پولی میخوام، نمیشناسم که یه رفته ورثه‌اش، نمیدونم زنده خودش، زنده ورثه هست نیستن، اصلا حیات داره نداره، یا یک مجهولی بوده اصلا اسمش نشدیم، این روز آمده کار کرده، مثلا اسمش چی بود، کجا رفته، این که من بخوام صدقه بدم مشکل دیگه داره. فرض کن این آقا 50,000 تومان از ما میخواد، یه روز کار کرده، کارگر کرده 50,000 تومان، من یه 50,000 تومان بردم صدقه بدم، کی گفت اصلا این فراغ ذمه بیاد؟ این مشکلش اینه، چون در باب کلی احتیاج به تعین داره. اگر روایت آمد امام فرمود یا خود مالک اجازه داد قبوله، و اما اگر روایت نیامد، اصلا این که این 50,000 تومان خارج من، دقت کردی، صدقه اون مال مجهول المالک، اصلا صدقه بودنش محل اشکاله، چون اونی که من داشتم ذمه بوده. این که اون ذمه است، این خارجه، دلیل میخواد. ممکنه من 20,000 تا 50,000 تومان بدم، با ذمه به حال خودش محفوظ باشه.
تنها کاری که میتونم کنم اینه که صدقه بدم، حالا اگه بعدم پیدا شد
کار نیست. نه، رضا امام فرمود اطلب هم جز دنباله بکن، برو دنبالش، چون این نکتهش اینه. اطلب ها امام اجازه ندادن که این تبدیل به عین بشه، باید مالک بیاد. علی حال این رو چون من بعد هم باز در نتیجه نهایی عرض میکنم، لذا اینجا فقط به همین مقدار اکتفا میکنیم. به نظرم میاد اینجا آقای خویی شاید از مرحوم ایروانی استادشون گرفته باشن، چون ایروانی هم همین احتمال بعد میده، همینطور که من عرض کردم، چون بعضی اون گفتن که قائل داریم یا نه، بله این هست، ایروانی هم این احتمال میده که بیام فرق بگذاریم در مجهول مالک بین عین و ذمه و کلی به حساب آقای نه دیگه، تلف شد اون پوشش بوده، در ذمه‌اش بوده، چون در ذمه‌اش بوده اون باید همون عین حساب بکنه. این از اول به طور کلی بوده،
باب لغتی اگر تلف شد ذمه‌اش منتقل
نمیشه. اون در باب لغتی اگر در ایام تعریف باشه، نه چون اجازه داره طبق حسابایی که مثلا وظیفه‌اش صدقه بوده، نه تلف شد باید بده. و هو لیس فی معرض تلف لکی یخاف علیه من بقائه و کلامنا فی العین الخارجی. این هر حرف بدی نیست، این تفکیک تفصیل ما بین ذمه و بین عین حرف بدی نیست. ثالثا انها وردت فی قضیه شخصیه فلا یمکن تعدی عن موردها الی غیرها. خب این مطلب سوم که قضیه شخصیه باشه، این احتیاج به دلیل داره، ولی ظاهرش یک مسئله عینه، مسئله ذمه است. یک کسی از من پولی میخواد، کارگری کار کرده، نمیشناختمش کیه، اوردن بچه های کارگری اوردن همسایه رفته کار، به همسایه میگیم کیه، میگه نمیشناسم، منم نمیشناسم، ما باید به این آقا 50,000 تومان بدیم، رفته هیچیش هم خبر نداریم، اصلا خودش کی بوده، بچه هاش کیه، یعنی اصلش کجاست، فامیلش کجاست. اینجا امام میگه اطلب ها، دنبالش باش. بله، یک نکته ای رو من عرض کردم، آیان دارن که اندل وفات یوسی بهی، همینجا که آی خویم داره، یا بعض گفتن اندل وفات ینتقل و الال این. ما این احتمال داریم، بحث مطرح کردیم، چون دیگه سابقا هم مطرح کردیم، بعدم در آخر جمع بندی شاید اشاره بکنم، مطرح کردیم شاید تعبیر به اطلب ها، نه تعبیر ها فی ذمته اطلب ها، چون تعبیر به فعل رفته که تکلیف باشه، بعید نیست از همین تعبیر بشه استفاده کرد که اگر فوت کرد دیگه ساقط میشه، نه اینکه یوسی الی غیری که آی خوی اینجا دارن. آیون از اطلب ها فهمیدن در ذمه شه، لذا گفتن اندل وفات یوسی، یا به اصطلاح اینو وصیت بکنه، یا اگر هم وصیت نکرد این دین رو کنار بگذارن تا مالکش پیدا بشه. اینم این که قضیه شخصیه باشه، ولی این الان انصافا دلیل میخواد. بله، و این خیلی مشکل پیدا، یعنی اثبات این که این قضیه شخصی است کار مشکلی. لا یقال فنعم لا بأس بالالتزام بذلك قبل الیأس عن الوصول المالک، که وصیت بکنه، راسته، چون در مقام طلبه درست. لا یقال ان التصرف فی مال الغیر حرام مطلقا، بله، فیکون الامر بالتصدق بمجهول المالک قد وقع بعد الحذر، چون من حذر من، چون مجهول المالکه نمیشه. فلا یدل علی الوجوب، این امر دلالت بر وجوب نمیکنه. من عبارت میخونم برای نکات، در نکته ای که در کلام ایشان تعلیق هست، این امر به تصدق از کجاست؟ که فلا یکون الامر به تصدق، امر به تصدق به مجهول المالک، نه لغته، لغته که از زمان پیغمبر نقل شد، از زبان مبارک ایشان. این که ما در باب مجهول المالک امر به تصدق داریم، تا بگیم این امر بعد از حضره یا توهم حضره، فلا یدل علی الوجوب و علیه فلا مانع من کون الواجد مخیرا بین التصدق به و بین حفظه لصاحبه ولو بالایساء به عند الموت، مخیر باشه بین این دوتا. ما عرض کردیم آی خوی اینجا جدا نفرمودن، این احتمالات که مخیر بین دوتا یا سه تا باشه، این احتمالات ثنائی یا ثلاثی قرار دادیم، چون آیه خوب فرمودن، آیه خوب فرمودن 8 وجه وجوه و وجوه تعالی خوندیم، الان وجه 4 این وجوه تماما وجوه احادی هستن. مراد ما از وجوه ثنائی و ثلاثی اینه، مخیر باشه بین تصدق و بین الایساء، و علیه فلا مانع من کون الواجد مخیرن بین تصدق و بین حفظی لصاحبه. روشن شد؟ چون اون امر الزام آور نیست، چون تصرف در مال غیر صحیح نیست، امام امر دادن به تصدق، این امر امام در مقام حضره یا توهم حضره لااقل، که مثلا نمیتونیم تصرف بکنیم، امام گفته نه میتونیم تصرف، پس میتونیم ما دو کار بکنیم، یا تصدق بدیم یا حفظش کنیم و وصیت بکنیم به مالک داده بشه. فانه یقال المیزان فی ورود الامر مورد توهم الحضر هو ان یتعلق الامر به عنوان تعلق به نهی، به همون عنوانی که نهی بهش تعلق گرفته، او کان معرضن له، تعریض گوشه کنایه بون داشته باشه، که سید الذی نهی عنه فی الاحرام، مثل سیدی که در احرام ازش نهی شده، و اذا حللتم فاصطادوا، این فاصطادوا رو گفتن، این نیست که هر کسی از احرام داره بره یک سید انجام بده، فاصطادوا یعنی جایزه بعد از احلال، و امر بهی بعد و امر بهی بعد الاحلال، و ما نحن فی لیس کذلک، اما ما نحن فی اینطور نیست، فان النهی قد تعلق به تصرف در اموال مردم بدون اذنهم، ولعم قد تعلق به تصدق به مجهول المالک بعد الفصل. این که نهی تعلق به تصرف درست، اما این که امر به تصدق از کجاست، نه. به مجهول المالک بعد الفحص ولی اصل من از زفر به صاحبه فلا یرتبط و احد الامرین بالآخر، این مطلبی که ایشون فرمودن روشن نیست. نه، این نکته عرفی داره، این نکته نیست که ایشون فرمودن که باید این لفظ جای بیاد، نکته عرفی است. یعنی یک نکته عرفی هست که اصولا با قطع نظر از نه، اصولا انسان تو اموال مردم تصرف نمی کنه. یعنی به عبارت اخرى چند تا مسئله هستن که اینا قوام جامعه بشونه، لذا این افکاری که خیلی منحرفه گاهی هم رو همینا رفتن. یکیش مسئله نسبه، یکیش مسئله ملکه، اینا اموری هستن که قوام جامعه بشونه. این تفکرات مثلا کمونیستا که نسب برداریم ملک برداریم، یه تفکر کاملا باطلیه که از عدل دلیل بر بطلانش همینه. یعنی اگر ملک در جامعه نباشه یک هرج و مرج، اصلا جنگل هم بدتر از قانون جنگل هم بدتر، قانون هم نیست. پس این مطلب که انسان تصرف در ملک کسی نکنه، دست نگه بداره، این ارتکازی و اغراست. در باب نهی در مقام حذر لازم نیست که دلیل لفظی باشه، چون من این مال مردمه، مال من نیست. در اینجا من مثلا میاد میگه صدقه بده، خب میفهمیم این صدقه بده یعنی نباید بگیم واجبه واجبه، چون اصل صدقه دادن حرام بود به همون ارتکاز خودون در ملک. بله عرض کردم اگر ما مبنا رو از ریشه عوض بکنیم، حالا ایشون بهتر این بود که مبنا رو اگر عوض بکنیم، اون مبنا اینه که اگر رابطه علمی، خوب دقت بکنیم، رابطه علمی بین مال و مالکش قطع بشه، آیا معناش اینه که رابطه اعتباری قطع شده؟ اگر من میدونم این کتاب سابقه ملک کسی بود، الان نمیدونم ملک کیه، تو اونجا مونده مالکش نمیشناسم، آیا جهل من اون اعتبار ملکی رو بر میدار یا نه؟ بله اگر گفتیم بله، احتیاج به این حرفا نداریم. اگر جهل من اعتبار علمی رو برداشت، دیگه اینجا توهم حذر نیست، میتونم صدقه بدم. حالا گفت بیا صدقه بده، میگیم بله متعین در صدقه، چون این دیگه ملک نیست. اگر جهل پیدا شد، عرض کردیم نکته اساسی ابتداعا اینه که نفی علم خروج از ملک میاره یا نه، و عرض شد که نمیاره، نفی علم خروج از ملک نمیاره. هنوز اون اعتبار ملکیتی بین ملک و مالک وجود داره، اعتبار از بین نرفته، اعتبار به حال خودش محفوظه. چون اعتبار وجود داره، دقت میکنی، اگر شارع آمد گفت صدقه، خب چون اعتبار وجود داره من حق تصرف ندارم. پس عرض کردیم که نکته فهم یک مطلبی است، نصوص رو با مراجعه ارتکازات باید حساب کرد. مثلا همین آیه مبارک فکلوا منها و اطعموا البائس، خب این توش الان عده از فقهای ما فتوا دادن به وجوب تقسیم همون قربانی به سه قسم. ما عرض کردیم ظاهرش احتمالاً در مقام توهم حذره، حالا تو آیه نیامده هست. چرا؟ چون در ذهنیت عرب جاهلی، یعنی عرب، چون عرب جاهلی چیز میامد، اصطلاحاً چیز میامد، اسمش حج انجام میدادن، وقت در ذهنشون این بود که ما که حالا قربانی کردیم، این قربانی رو لله قرار بدیم. اصولا عرض کردم در تاریخ بشر متعارف این بوده، اون چره که به عنوان قربانی می آوردن، فرض کن برای معبد می آوردن، جلو معبد می کشتن، همونجا می گذاشتن می رفتن. اصلا قربانی، تصورشون برای قربانی این بود که این از ملک من خارجه، اصلا جزء ملک من نیست، از ملک من، نظرم همینطور بود، تصورشون این بود که با نظر از ملک من خارج میشه. وقتی من برای معبد یا برای راهب یا برای اون پسون جادوگر اینو اونجا میکشتن، انحاء تصرفاتی رو که بشر انجام میداد حاکی از این بود که دیگه قطع رابطه ملکی باش میکرد. مثلا در عده از معابد همون جلو آتشی روشن بود، یعنی میسوزوندن، سوزوندن یعنی از ملک من خارج، این لله، یا همونجا ولش میکردن، حالا اون روحانی کاهن میامد اونو برمیداشت میبرد یا تلف میکرد. این تصور بود و این اصلا خود مکتو میگن در اصل معنای محرقه است، اینجا یه سوزوندن قربانی، وقتی میامدن مکه قربانی هاشون در مکه میسوزوندن، وقتی هدی بود که مطیع لله بود دیگه، اصلا کلمه مکه تو. و لذا هم در روایات ما محل قربانی یا مناس یا مکه، چون در این دوتا جهت در این دو منطقه جای دیگه هم قربانی ها رو نمی سوزوندن، یعنی قربانی رو ول می کردن، رو سوزوندن هم نبود ول می کردن، گفتن ما از این آیا آمدن خودتون بخورین. بله در باب کفاره در باب حج خود انسان نمیشه بخوره، اما در باب قربانی خودتون. و لذا سر این که اصحاب یعنی علما یعنی اصحاب ما ازش استحباب تسلیس فهمیدن نه وجوب تسلیس، چون گفته این در مقام توهم حضر، توهم حضر به لفظ نیامده، به ارتکاز خارجیه. دقت کردین؟ اگر کسی قائل هست به توهم حضر، این که ایشون هم منات اینه، منات این نیست، منات لفظی هم داره، منات قانونی هم داره، منات ارتکاز و عقلایی و عرفی هم داره. مثلا مسئله ملکیت، این مناتش اینه، نکتش اینه، اگر شما جهل پیدا کردین این از ملک او خارج شد، یک حساب داره، هنوز به ملک او موجوده، خب ملک اونه دیگه، شما نمیتونید تصرف کنید. لذا میگه اگر اینطور استظهار میکنه، میگه اگر شارع آمد گفت صدقه بده، نه اینکه صدقه متعین باشه، یه اصطلاحی دارن که اطلاق و صیغه یختزی العینیه و تعینیه و نفسیه هست دیگه، در آقا بعدی هم مناقشه کردن در اطلاق، ما هم توضیح دادیم که این اطلاقی که در کفایه آمده دو جوره، یک جور نیست، سال شرحی داره، و این اطلاق که ایشون تصور کرده یک جور یک جور یک جور اطلاق یه جور جور دیگه نیست، حالا جاش اینجا نیست. عینیت به این معنا وقتی گفت تصدق بکن، یعنی و مثلا تعینیت، یعنی خود صدقه و واجب کفایی نیست، البته اینجا مراد عینیت نیست، ما تعینیت، تعینیت یعنی شما فقط صدقه بده دیگه، تأخیر نداری، اطلاق صیغه اقتضای تأخیر نمیکنه، اجازه تأخیر نمیده. ایشون این مستدل، ایشون وجر و ناقص، این مستدل میگه نه آقا درسته اطلاق صیغه اقتضای تعیین میکنه، این قبول، لکن در ما نحنفی به یک ارتکاز دیگری امر رو در مقام توهم حضر میدونیم، پس تعیین درست نمیکنه. یعنی مهم اینه که میخواد بگه آقا این مال مال صاحبشه، شما یا شما از طرف او تصدق عنه، از طرف اون صدقه، میگه این معناش تعینیت که نیست، میشه هم نگه بداریم وصیت بکنیم تا بهش برگردونن. لذا ولو در روایت، نمیدونم کلام استاد روشن شده نه، ولو در روایت امر به تصدق شده، لیکن این از اون جایی نیست که بگین اطلاق و صیغه یختزی العینیه، تعینیه مذهب اقتضای تعین داره، معناش این نیست که شما معیناً باید صدقه بدین، چون در مقام توهم حضره، حضرش هم به این معنا چون هنوز ملک دیگری است، با جهل از ملک او خارج نمیشه،
اطلاق درست نمیشه،
ها اصلا اطلاق نه، چون مقام توهم حضره، بله این اطلاق منعقد نمیشه. و البته اینجا اطلاق به یک معنای چرا منعقد میشه نمیدونم، چرا من هم استاد زوراه نرفت دیگه، خیلی وارد اون بحث بشیم طول میکشه، اشاره اجمالی عرض کردم. این استدلالی که شده این میشه روشن شد یا نه، پس ایشان دلیلشون اینه که این در مقام توهم حضر نیست، چون امر نخورده به اون جایی که قبلا نهی بوده و حضر بوده. جوابش روشن شد، در باب توهم حضر لازم نیست که امر به این معیاری که ایشون فهمیدن، مهم اینه که اون باشه، اون حضر باشه یا توهمه، یا در دلیل لفظی باشه، یا در بقیه موارد که اثبات یک نوع مثلا منات شرعی بکنیم در شرع مقدس باشه، یا یک نوع قانونی باشه، در قانون باشه، یک نوع ارتکاز قانونی باشه. این ایشون مخواد بگه که ارتکاز قانونی ما داریم به طور کلی که بر اثر جهالت رابطه ملک قطع نمیشه، پس شما حق تصرف در این ملک نداریم، بخواییم بخوریم استفاده بکنیم نداریم. روایت میگه صدقه بده، میگه خیلی خوب بسیار خوب، روایت گفت صدقه بده، اما منحصر نیست، میخوام صدقه ندارم، یه بوشه نگه بدارم بعدم به بچه‌هام میگم مواظب باشی این مال مردم صاحب شد ببره، اونا به اونا بگیم که اگه فوت کردین باز اعلام بکنین، ولی 20 سال 30 سال 100 سال دیگه شده صاحبش بیاد ببره. روایت انحصار تصدق در نمیاد، تعینی بودن، انحصار تعینی بودن مخیره.
اونجا کسی قائل داره که نفی علم باعث خروج ملک بشه؟
احتمالش داده شده، در حد احتمال آوردن، اما نه نداریم ما. بله. ولئن سلمنا ذلک فی الروایات التي وقع السؤال فیها ابتداء عن الصدقه فهو لا یجری فی رواية ابن ابي حمزه علی ابن ابی حمزه التي وردت فی قصة الفتا الذي كان من کتاب بنی امیه. حالا اینجا فتا در لغت عرب جوانه، مراد جوان، لیکن فتا در لغت عرب من جوان مردم میاد. حالا این ها جوان مردم بود، از کتاب بنی امیه بوده، چون حضرت فرمود اخرج من جمیع مکتسب فانها صریحتون فی عدم ورود الامر بالتصدق فی مقام توهم الحزن. نه صریح هم نیست، اون رو بازم صریح. اذ الفتا انما طلب التخلص اما اشتغل از بیه زمت و ان من اموال الناس. این نبوده فقط، این اگر روایت دقت بکنید به حضرت میگه اولا در روایت داره که اعذن لی علی صاحبه، که اصلا معلوم شد سنی بوده، معلوم شد این شیعه باشه. شخص نمیگه اعذن علی الامام، بعدش میگه من شیعه ام، خدمت امام برسم. ظاهرش که سنی بوده، از سنی هایی بوده که در دستگاه بنی امیه بوده. بعدش هم بالاتر از این از حضرت سوال میکنه، من دلم میخواد یک کاری بکنم که تو تضمین بهش برام بکنی که قطعی باشه. از اون تضمین قطعی، قطعیش اینجوریست که چون تو تمام اموال تو شعبه بنی امیه هست. اذ الفتا انما طلب التخلص ام مشتغل به ذمته، این نیست. من تو اس چون در اون روایت هم در ذیلش داره که ما رفتیم در کوفه و ایشون تمام اموالش رو صدقه داد، هیچی نمون. بیسی که ما شیعه ها جمع شدیم برای لباس و کفش و اینا ما برش تهیه کردیم، لخت و عور مزد، تنها مونده بود تو خونه، هیچی دیگه نمونده بود، همه رو صدقه داده بود. بعد من رفتم مریض شد، رفتم عیادتش، در حال موت بود، گفت یا فلان اشهد فی هذه الساعه انما صاحبه که وفالی، حضرت وفا، یعنی من بهش رو دارم میبینم. بر ازم اون قطعا روایت قصه شخصی است، من ترجمه اون روایت قبلیش بود، اون قضیه اون شخصیه مضافم. بله، چون ابن ابی
حاتم ممکنه همچین چیزی واقعا.
بله حالا بله، اونم حضرت تشخیص که آدم پاکی، آدم خوبی، حالا غلطی کرده رفته پیش بنی امیه، این مقامش فی نفسه خوبه. و الا بلا اشکال، چون عرض کردم کرامه را حضرت از سال 1114، سال 114 که بنابر معروف شهادت امام باقره، حضرت منصب امام گرفت تا 132 که بنی امیه منقرض، البته از 121 که زید قیام کرد در کوفه، خیلی دیگه با قول امروز شراره های انقلاب شروع شد، از سال 121 تا 132 که دیگه بنی امیه ساقط شدن. اگر این حکم بود، این همه کتاب و افراد و عمال تو بنی امیه بوده همشون بود، این که در یه مورد اونم آمده کاملا واضح قضیه شخصیه است. ولی اگه این وظیفه بود، اگه این وظیفه بود، یعنی اینی که آی خوبی این باید امام اعلام که هر کسی در بنی امیه بود، در شیعه و این که اصلا غیر شیعه هم هست، حتی شیعه، بره تمام اموالش بده صدقه بده، کاملا واضح انسان. من تعالی ایشون فرمودن که لکن قدر رفت انها ضعیفت هستن، اصلا سیات و سند هم باشه، این روایت به درد فقه نمیخوره. تعجب از ایشان قدس الله سره، این اصلا قابل استشهاد در فقه نیست اینجور روایت. الوجه الخامس، که وجه پنجم، البته این وجهی که ایشون در اینجا فرمودن، شما میدونید که یه اصطلاحی دارن علما، مثلا میگن فی المسألت اقوال، یا میگن فی المسألت احتمالات یا وجوه. اقوال یعنی بالفعل قائل داره، وجوه نه، مجرد احتماله، حالا قائل باشه یا نباشه. ظاهرا مراد ایشون الوجه، مراد اینه، مجرد احتمالاتی است که داده شده. اما این که مثلا بعضی از اینا، مثلا بحثی که دیروز خوندیم، قائل داشته باشه معلوم نیست. الوجه الخامس وجوب و تصدق به مجهول المالک، اصلا واجبه. و هذا الوجه هو الموافق للتحقیق، این موافق با تحقیقه. و تدل علیه مطلقات المتقدمه، من نفهم مطلقات المتقدمه کجاست، حالا بعد آقا انشاءالله پیدا کنه. بله، روایات الخاصه الوارد فی موارد عدیده داره، اما اینا همه خصوصیت دارن، اونطور نیست که بشه قاضی. التي تقدمت الاشاره الیها آنفا لانها و ان وردت فی المال المفقود صاحبه الا انها تدل على ثبوت التصدق به مجهول المالک بالاولویت القطعیه، که چون ادعای قطع فرمودن و آنم قطع پیشون حجت ذاتی داره، نمیشه باشون مناقشه کرد. ما چون حجت ذاتی رو از اول قبول نکردیم که دیگه از این حرفا نزنیم. ولابد من تغییدها بالیأس عن الوصول للمالک، فقد عرفت فی ما سبق ان مقتضى الآیه که از کلیم از آیه معنا در نمیاد، وجوب رد الامانه الى اهلها مع التمکن، اینها این تمکن تمکن عقلی است، نمیشه تغییر دلیل بزنه، لفظی نمیشه دیگه، خیلی باز صحبت نمیکنه که خدا نکرده اهانت به استاد نباشه. و اما صورت الظفر عن الظفر یأس عن الظفر فلا تکون مشمولتا للآیه بل تبقى تحت روایات مذکوره، چون ایشون ادعا کردن مطلقات و روایات و اینها، چون قبل از ایشان مرحوم شیخ هست، من اینجا گفتم که عبارت شیخ رو بخون چون دلم میخواد در مسائل چند تا مصدر خونده بشه. مرحوم شیخ هم همین بحث رو داره، همین احتمالات رو مطرح کردن، چون نخوندیم توی قیقات خود بحث میخونیم. بله، عرض کنم که مرحوم شیخ در بحث جوایز و سلطان، بله، متعرض این بحث شدن که آیا، بله، ایشون در این مجلدی که این چاپی که دست من هست جلد دوی مکاسب در صفحه 188 ایشون فرمودن ثم الحکم، میخوام بین عبارت شیخ با وجهی رو که استاد از روایات المطلقات متقدمه، ثم الحکم به صدقه هو المشهور فی ما نحن فیه، اعنی جوائز الظالم، و نسبه فی السرائر الى روایت اصحابنا، در کتاب سرائر، این عبارت سرائر رو بیارین، الى روایت اصحابنا، فهیه، ببینید، مرسلتون مجبورتون به شهره، مثلا یک روایت مرسل اونم توی کتاب، بله، معیدتن، حالا ایشان بعد از این مطلب، البته ایشون در جوائز سلطان آورده، خب جوائز ظالم مفروض کلام اینه که میدونه مجهول مالک، دو معیدتن به ان تصدق اقرب طرق الایصال، دقت میکنه، اینم باز در سرائر داره، عفوا این نکته بعدی در سرائر، معیدتن به ان تصدق اقرب طرق الایصال، و ما ذکره الهلی، صفحه 204 این چاپ جلد 2، و ما ذکره الهلی که سرائر باشه، من ابقائها امانتا فی یده و الوصیه معرض للمال یا معرض المال للتلف، مع انه لا یبعد، نکته سوم دعوا شهادت حال المالک، مالک شهادت حال داره که راضیه به تصدق، للقطع برضا، قطع داریم، حالا این قطع هم از کجا پیدا شده، میگم مشکل قطع وقتی ادعا میکنن چیزی نمیشه گفت، للقطع برضا به انتفاعی به مالی فی الاخره، دیال میگه دست من در دنیا نرسید در قرن آخر بر من بمونه، علا عدم تقدیر، علا تقدیر عدم انتفاعی به فی دنیا، و هادا بعد از این دو تا معید و اقرب طرق، ول عمدتو ما ارسله فی السرائر، این که آیه خوبی فرمان مطلقا ما ارسله، حالا عبارت سرار هم میارن که بخونیم اگه وقت امروز برسه، معیدن حالا به اخبار لغته، شیخ رفته از اخبار لغته، عرض کردیم در اخبار لغته مسلمن تصدق از لسان رسول الله وارد شده خون، لیکن لغته چه ربطی مجبور مالک داره، و ما فی حکمها، لغته و چیزهایی که در حکم لغته هم، مثل همین مثالهایی که زدیم که اینا همه اون مال فندق و مال اینجور چیزا و اون طرف ازش پول میخواست و که اون ذمه بود و ایشون گرفته حکمها، و بعض الاخبار الوارده فی حکم ما فی ید بعض ما مال بنی امیه، با اون روایتی که الان خوندیم، گفت اخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانه، بله، و به بعض الاخبار الوارده فی حکم مافیت بعض امال بنی امیه، بنی امیه الشامل به اطلاقها لما نحن فی من جوائز بنی امیه، چون اونجا هم توضیح دادیم اون شخص ظاهرا ماهانه میگرفته، کار میکرده ماهانه، ما نحن فی جوائزه نه ما نحن، ایشون میگه نه خب شامل میشه، حیث و قال اخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانه، این جمیع شامل جوائزم بشه، و یعیده ایزن الامر به تصدق به مایشتم و عند سیاقین من اجزاء نقدین سائق زرگرها که خوندیم دو تا روایت میمون است. اینم که گذشت که اون اصلا معلوم المالک من نمیتونه دو تا روایت باشه، اونم گذشت. و ما ورد من الامر به تصدق به غلط الوقف المجهول اربابو، این روایت حسن بن راشد بود ابو علی بغدادی. و به ما ورد من الامر به تصدق به ما یبقا فی ذمه شخص لاجین استاجر، همین بحث ذمه ای که الان مطرح کردیم. و مثل مصححت یونس قلت و جعلت فدا کننا مرافقین لقوم، ما این روایتش رو خوندیم، متنش هم با اختلافش متعرض شدیم و توضیحاتش رو عرض کردیم. نعم یظهر من بعض روایات ان مجهول المالک مال الامام دیگه رفته. پس دقت کردین مرحوم شیخ انصاری با جلالت شأنش برای تصدق این وجوهی رو که الان عرض کردیم، مرسله سرائر معیدن به ان تصدق اقرب طرق الایصال، دعوا شهادت الحال به رضا المالک، و این روایاتی که الان آوردم که براتون خوندیم. تعجبه که مرحوم آقای خوبی میتونن اطلاقات متقدم ظاهر اطلاق عبارت هندی رو آورد بخونیم. قدر اصحاب الله انه یتصدق
به انهم و یکون زامنا اذا لم یرزق بما فعل،
بله احتیاط با این که اصحاب ناروا احتیاط حفظو و الوصیتو به خود ایشون اینطور فتوا داده. بله
و قدرو بی انهو یکون منزلت لغته و هازا بعید من السوان،
این رویه حتما هم مال لص اون دزده هست که مردش مال برد اونجا که اون موردش لصه بالخصوصه. بعد
لان الهاق ذالک باللغته یحتاج الى دلیل.
خیلی خوب، یه عبارت این یه عبارت دیگه هم ابن ادریس داره، فردا خودم میارم گل منو شیشون عبارت دیگه شو برده. ابن ادریس این مطلب رو در مجهول المالک از شیخ طوسی در نهایه نقل میکنه. حالا چون یه دقیقه وقت هست نهایه شیخ طوسی صفحه 307 رو بیاریم، حالا این اولا امروز خونده بشه تا فردا تعلیق ما تمام بشه. 307 همین چاپ متعارف نهایه شیخ طوسی بیاریم، اون عبارت هم خونده بشه. من دیگه نیاوردم با خودم کتاب رو، دیام سنگین میشم از این کامپیوتر خونده میشه. اگه آقایان کسی بیارین عبارت صفحه 307 نهایه شیخ قدس الله سره چا؟
عبارتش
کجا؟ وسط صفحه میشه اگه این
بسن.
و من وجب علیه دینا
و قابعا صاحب غیبتا لم یقبر علیه معها وجب علیه ان یمضی قضاءه و یعزل ماله من ملکه فان حضرت
و یعزل ماله عن ملکه، این مالش رو جدا بکنه.
فان حضرت الوفات او صابه الى من یثق به،
ایشون وصیت اول قبول می‌کنه، او صابه الى من یثق به. بله
فان مات من له الدین،
فرض اون ور فان مات من له الدین، اونی که به حساب طلبکار منه اون فوت بکنه،
سلمه الى ورثته،
به ورثه اون بده. اینا که خب جای خودش بفرمایید.
فئن لم يعرف له وارثا،
این مجهول المالک میشه. فئن لم يعرف له وارثا
اجتهد في طلبه،
اجتهد في طلبه،
فئن لم يظفر به تصدق به.
این تصدق اینجا آوردن، این تصدق در مجهول المالک اینجا آمده در عبارت شیخ در نهایه. فرض توضیح بیشتر از اون.